بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. شهادت حضرت رقیه را سلام الله تعالی علیها را برای شما عزیزان تسلیت میکنیم. عظم الله لکم الاجر. اگر وقت اجازه داد در نهایت بحث هم یادی بکنیم انشاءالله. اما عنوان بحث ما قواعد رجالیه بود. اگر یادتون هست تا حالا چند تا قاعده هشت تا بحث کردیم. احسنت، با اون شد هشت تا. بسیار، قاعده نهم عبارت است از قاعده فحص از معارض و مخصص. یک محققی که از روایت استفاده حکم شرعی بکند سند کامل باشد، دلالت کامل، جهت کامل، کار تمام نشده است. قاعده فحصه، فحص از معارض و مخصص. شما در بحث‌های خودمون ملاحظه فرمودید که ما گاهی نصوصی داریم دار بر طهارت فقها، سند هم درست. اگر به همون اکتفا کنیم حکم کامل نیست. بعد از که فحص میکنیم میبینیم روایات دال بر نجاست هم هست. فحص از معارض و همینطور فحص از مخصص. ما روایت رو میبینیم که همه مسکرات نجس است ولی سند درست و دلالت هم کامل، ولی بعد از که فحص کنیم میبینیم که مسکرات که نجسند اختصاص دارد به مسکرات مایع، مسکرات جامد با تخصیص خارج شده است. لذا در بحث در استفاده احکام از روایات وجوب فحص یک امری است قطعی. قاعده دوم نهم دهم قاعده دهم عبارت است از قاعده رعایت ادبیات و معایر ادبی عربی در نصوص. این گونه فکر کنیم که فردی که از روایت میخواهد استفاده کند اول آشنا به ادبیات و معایر ادبی عرب باشد، البته در حدی که بتواند سیاقت و ساخت جمله ها را تشخیص بدهد، نه در حد تخصصی مثل ادیب نیشابوری یا مدرس افغانی که مجتهد در ادب باشد، نه اون اگر به شکل خود همون یکی دیگه به جای دیگه نمیرسند. در حدی که ترکیب کلمات را و مفاد جملات را بفهم، این خودش آشنا باشد و بعد نصوصی که میبیند در نصوص تجزیه و ترکیبی را رعایت کند که کارسازه. یک کلمه ناحیه ناحیتن در روایت میتونه حال باشد، میتونه تمیز باشد و میتونه صفت باشد و میتونه خبر باشد. اینا تشخیص بدهد از خبر بودن تا حال زمین تا آسمان معنا فرق کنه. بنابراین در استفاده از روایات، استفاده حکم از روایات، معایل ادبی عربی به کار گرفته شود، رعایت بشود. که گفتم مثال بارزش یک کلمه حال باشد یا خبر باشد، معناش کاملا از این وقت به او برمشد. قاعده یازده عبارت است از قاعده اشتراط اجتهاد در استفاده حکم از نصوص. ما در سال‌های قبل در یکی از دانشگاه‌ها دیدیم اعلام شد از طرف یک حقوقدان قدری هم بود، اسم ببرم بعضی‌ها آقای دکتر فهیمی می‌شناسنش، اعلام کرد که عقد معاتاتی درست است، عقد نکاح معاتاتی درست است. روایت رو مستند کرده بود به روایتی از علی علیه السلام. اولا از علی علیه السلام نبود، ابوالحسن بود، فکر میکرد ابوالحسن علی دیگه نیاز داره به اجتهاد. و بعد در اون روایت آمده بود که امام یک معامله یا یک ارتباط غریزی بین دو نفر مجرد رو زنا اعلام نکرد، اعوذ بالله، از گفت معتاد بوده دیگه، عقل نداشت، معتاد بوده که گفت درسته. این استنباط یک فرد جامعی از فرد دانشگاهی از نصوص. در نصوص اون موقع ما جوان بودیم و حال و حوصله هم داشتیم و شکر خدا، خدا لطف کرد و کرم و عنایت به حسابش رسیدیم و دیگه رفت سراغ کارش، دیگه بر نگشت اصلا. شرط دادیم که نه این است که فکر میکنید، بحث فقهی خیلی مطلب دارد از خودش. رفع زنا، عدم اعلام زنا مساوی با عقد نیست، لازم اهم از عقده و معاتات در عقد نکاح ممکن نیست، عملا ممکن نیست، معاتاتی نمی شود، با واقعیت تطبیق نمی کند و الی آخر نصوص و اجماعات که حصر کرده ام عقد نکاح را به لفظ. در هیچ عقدی از سوی شرع الزاماً تقیید به لفظ نیست، مگر در دو مورد طلاق و نکاح به دلیل اهمیت مورد اجماع و تسالم هم هست. سید الاستاد که اجماعات رو به سادگی هم قبول نمی کنند، اینجا میگه مورد اجماع. بسیار خوب، و برای شما بگم اجتهاد شرطه، یعنی کسی که یک حکم از یک روایت استفاده می کند، شرط استفاده حکم این است که پیشتش که اجتهاد داشته باشد. لذا شما در حقوق چطوری میگید در قضا اجتهاد شرط، قاضی منصوب اجتهاد شرط؟ خب او پایین‌تر از حد استنباط حکم، او اعلام حکم، تطبیق حکم. در تطبیق حکم میگیم قاضی تحکیم، قاضی منصوص منصوب، قاضی منصوب نه قاضی تحکیم. قاضی تحکیم که داورهای در قاضی منصوب میگیم اجتهاد شرطه، مسلما اجتهاد شرطه، اختلافی هم درش وجود ندارد. اما تطبیق حکم اینجا که استنباط حکم از روایت هست، به طریق اولا و قطعی اجتهاد شرطه. بدون اجتهاد استنباط حکم، استفاده از حکم، استفاده حکم از روایات کار درستی نیست. اگر استفاده بشود به جا نخواهد بود و شاید بتونیم بگیم که حرمت هم داره، چون اهلیت محقق نشده است. در صورتی که اهلیت محقق نباشد، اعلام و استنباط حکم می شود تشریع و محرم. قاعده دوازدهم، قاعده دوازدهم، قاعده تحقیق از مدارک اعراض. اعراض مشهور از روایت موجب وهل اون روایت می شود، ولی این اعراض احیانا مدرکی است. مثلا درباره ارث بردن زن از عقار روایت ابن عزینه هست که ارث می‌برد. مذهب ابناء عامه هم ارث می‌برد. مذهب اهل بیت ارث از عقار برای زنها نیست. اون روایت ابن عزینه را میگد که علاوه بر عیب قطع که دارد، روایت مقطوع است، معرض و انهاست. ها این جا حالا شما میفرمایید ذهنتون چند ثانیه جلوتر، چند ثانیه، چند سانت جلوتر حرکت میکن. سرش شما گفتید چه بود؟ اعراضش مدرکی شد. اعراض چرا شده؟ این موافق عامه است، به خاطر موافقت عامه ازش اعراض شده. پس اعراض که مدرکی شد در اجماع یادمونه، معلول مدرک لازم نبود، محتمل مدرک هم کافی بود. اینجا هم محتمل الاعراض، منتها چه محتمل؟ احتماله او خرابی، نه احتمال عقلی. احتمال عقلی در ظهورات هم هست. اگر با احتمال اخلاقی مدرک برای ما معلوم شد، دیگه اعراض حجیت ندارد، چون شک در تحقق و حجیتش به وجود میاد. شک در حجیت هم مساوی با عدم حجیت است که عناوین و قواعد دارید ماشاءالله. قاعده یه تذکری هم بدم در ضمنی است دیگه، این قواعد به سادگی گیر نیامده. من خازانه از شما تقاضا میکنم، اینا به سادگی گیر نیامده، به سادگی هم تلقی نشود. بسیار به زحمت از لا، چقدر کلمات اینا با چه اشارات و کنایاتی، جایی هم مجموعه تدوین نشد. ضمن بحثا همینطوری پخش و به قول عوام پخش و پلاست. لذا عزیزان عنایت کنن، این قواعد خیلی هر کدوم هرچن شما وارد هم هستید، ولی مجموعهش مجموعه ثمین و گرانبهایی میشد انشاءالله. کل ذلك من فضل الله علینا. قاعده دوازدهم رسیدیم. قاعده سیزدهم. قاعده سیزدهم عبارت است از قاعده عدم حجیت ظن در مدلول روایت. عدم حجیت ظن در مدلول روایت.
عدم
حجیت ظن. خب ما در فقه میبینیم قاعده حجیت ظن داریم در جاهای مخصوص. کجا حجیت ظن را داریم؟
در جایی که عدله نباشه. خب از ظنش هم معتبر باشه.
کلینه جای خاصی داره معروف. ایشون سوال تکرار که چی با جواب میپرسن یا حجت ظن در چی؟ خیلی دانشگاهی شده با یک سال تدریس در دانشگاهی که دو سال خیلی دانشگاهی شده دیگه. شما میدونید که به اصطلاح سیاست دانشجو اینه که جواب که بلد داد یه ما دیگه تکرار کن. به حضور شما ما در فقه داریم بعضی از موارد که میگیم حجیت زن به خصوص، یعنی خود زن به ما او زن در یک جاهای خاصی حجیت اعلام شده است. یک از قواعد فقهی است حجیت زن در نه او که زن مطلقه زن به طور کل. پس این در ذهن حضرات نبود، عیب ندارم. نه این نبود، نه این نبود، نه این نبود، نزدیکید ولی نه این نبود. آفرین خوبه بودی. قاعده حجیت زن در حفظ رکعات اینه. احسنتم. این یک قاعده فقهی. زمین خالی از حجت نیست. قاعده فقهی که خدا خیر و عزت بهتون بده. آقای
بحثت در طواف هم حجت میدونه.
آخه خیلی خوب. البته او خلاف اجماع تقریبا. در طواف چیزی که حجت نداره. حجت زن حجت. در اعداد اشواد اون تا ایشان قدس الله نفسه و زکیه اجتهادش بوده اون تا قطعی نیست. من این نظر ایشان ندیدم. البته مشهور عدم حجیت عدم اعتبار شک که در عدد اشواد طواف مساوی و بطلانه. این فتوای مشهور مرحوم آیت الله عظما بهجت قدس الله نفسه و زکیه اگر معتبر میدونن اجتهاد خودشون رو من ندارم. آقا میفرمه در هر سر. برابر این در حفظ عدد رکعات به طور خاص حجیت زن در عدد رکعات شما 55% احتمال بدید، 60% احتمال بدید که 3 رکعت 2 رکعت، مثلا 47% احتمال بدید که 1 رکعت. اعتنا نکنید به اون زن، اعتماد کنید حجیت دارد. نصوص است، مفتابه هست، در حد نزدیک به اجماع.
چطور منصر فقط که
قابل نص، قابل مطابق نص منصوص
در بسیاری از زمینه‌های اصول که تحریم نیست واقعا با عمل زن میشه. فرمودن مثلا با انصداد اینها
عمل زن نمیشد. ما معانی به دلیل میشه، مفاد دلیل زن، زن معنی خود زن، دلیل پشتش نیست.
فقط زن آوره.
آها اون دلیل زن آوره، دلیل معتبره. اعتبار دلیل قطعی است، مفادش زن. فرق است بین دلیل قطعی و دلیل مفید قطع. دلیل قطعی است، اعتبارش قطعی است، مفادش ظنه. اونا همش اون ظنون نیست، اون ظنون اعتبار ندارد، اون مفاد و اثرات دلیله، اعتبار مال اون ادله است. مثلا شما خبر واحد، خبر شاهد عادلی اعتبار داره برای شما در موضوعات طبق مبنای سید، در موضوعات اعتبار داره، این اعتبارش قطعی است، اما مفادش ظنه، برای شما یقین نمیاد. اینا از باب اعتبار ادله است. خود ظن، ما الان در ذهن، در ذهنمان فقط ظنی حاصل میشه، دو رکعته ظنی حاصل میشه، یک رکعته پشت سرش دیگه عباره نیست، خرایط نیست، نشانه ای نیست. خود ظن به ما هو ظن، حجیت ظن در عدد رکعات، اینی که گفتیم زمینه بود برای اینکه گاهی
دلیل خاص
دارد. دلیل خاص دارد. باید من دیگه شما بگیرد. نه دلیل خاص دارد. به خدا فرمیده. سیدان عجب. یک مرتبه زن دماغ و زن حجت، یه مرتبه دلیل حجت، که اون دلیل مفید زن نداره. در رکعات خود زن دلیل نداره پشت سرش. اماره نیست. خرابه نیست. نشانه نیست. خود زن ذهنتان وند دارد، این حجت
ذهن ما از یک عمل
بزرد. اون عمل دلیل شرعی نیست، ممکنه اون مناشی زن شخصی شماست، ولی اون دلیل مطلق شرعی نیست.
در بقیه شما که زن مصر میشه همین جوره،
اونا حجت نداره،
یعنی یک عملی حرکتی
بله حجت نداره.
الان توی نماز میگه رکعت دوم یکی سیار جوره من رد شد، پس این رکعت سوم که داره.
خوبه، این مناشی زنتون. اما در بیرون، در خارج از این، اگر یه وقت این زن حاصل بشد از یک سری این حرفا، حجیت ندارد، هیچ اشکالی ندارد، هیچ اعتباری ندارد. اگر پشت سرش خبری بود، خبر دلیل معتبری بود، بیانه بود، اجماع بود، یا چیزی دیگه بود، اون ادله اعتبار دارد، من تو اون ادله ای که مفید زن. بسیار خوب. بله خوبه بله درسته. ما یک مثال زدیم، ما از بعد مثال گفتیم که کجاها شما ذهنتون آماده بشه، کجاها میتونیم زن رو به طور خاص بگیم حجیت دارد، به طور خاص بگیم حجیت ندارد. این نقض ابراهیم ها، این دیدگاه های فقهی و تحلیلی شرعه. مثال زدن که ذهنتون آماده بشه، مثلا کجا میگه زن حجیت دارد، کجا میگه مخصوصا زن حجیت ندارد. از اون یکی از قواعده، کجا قاعده حجیت زن در حفظ رکعات، یه خالقه پیست قائل رجالی، عدم حجیت زن در مدلول روایت. احسنتون. چطوری؟ شما الان روایت مطالعه کردید، پیش و خم داشت، مدلول روایت پیش شما مظنون شد، این دیگه نمیتونید بگید که الان این مدلول این است و حکم این بر اساس. احسن تو یک کمی کامل تر کنم، مظنون بودن دیگه کافی براتون نیست، نمیتونید بر اساس ظن به مدلول حکم صادر کنید. باید چه بشن؟ باید اونگاه، آنگاه میتوانید به مدلول روایت اعتماد کنید و حکم را از مدلول استفاده کنید، که قطع یا اطمینان، قطع یا اطمینان حاصل کنید. بدون حصول قطع یا اطمینان نمیتوانیم از مدلول روایت در جهت استنباط حکم استفاده کنیم. جایی فرق میکنه، جاهاش فرق، جاهاش فرق. خب اونو با اون رو احتیاط میتونیم بکنیم. بله اونو میتونیم احتیاط کنیم. احتیاط
از حد یا حد نمودی یا شخصی برمیمونه،
نه قد شخصی باید، قطعا فرق بود.
قطع و اطمینان همیشه اعتبار شخصی است. قطع نوعی باشه معنیش اینه که قطع کسی دیگر به درد من بخوره. اون آدمی که وسواس، اونو فقط باید بریم سر قبر آتلا از ما بهجت که نفسش اونجا بتواند معالجه کند. اگر وسواس دارد دیگه مشکل دارد. اون تا کسی که متعادل است قطع خودش براش حجت، قطع کسی دیگه حجت است. و قاعده کلن به در مدلول، در مدلول، در مدلول
سند داشتیم، سند داشتیم،
سند داشتیم، سند داشتیم، سند داشتیم، سند داشتیم، سند داشتیم، سند داشتیم، سند داشتیم، همش قاعده جریان دارم. اون تا محور اصلیش مدلوله، محور اصلی مدلول. مدلول باید اطمینانی یا قطعی باشد. خب این مطلب که گفتی، یک قاعده آخرم بگیم و امروز بازم به فوائد نمیرسیم. قواعد تمام شد و بعد میرسیم به فوائد طبق سبک مرحوم شهید. آخرین قاعده رو بگیم و حدیث بخونیم از آقا امام مجتبی و یادی بکنیم از حضرت رقیه. قاعده 14 قاعده استفاده از روایات شذوذ در مستحبات، روایات شاذ. ببینید ما در بحث رجال به این نکته که برمیخوری میگیم روایت شذوذ دارد، شاذ هست. روایت شاذ موجب وهم در حکم الزامی قابل استفاده نیست، اما در حکم استحبابی قابل استفاده است. مثال شیخ طوسی میفرماید روایتی که درباره شهادت ثالثه آمده است شاذ. شیخ میفرماید بله، روایتی که درباره شهادت ثالثه آمده است شاذ. شاذ بودن درسته، ما قبول کردیم شاذ باشه. شهادت ثالثه از آن دیگه نه، در تشهد مخالف اجماع. در شهادت ثالثه در اذان و اقامه اشهد ان علی ولی الله، کاملش اشهد ان علی و اولاده المعصومین اولیاء الله و حجج الله، کاملش اینه. الان وقت ندارید مختصر بکنید، این خسار عوض کنید، کامل بهتره. 12 تا اشهد ان علی و اولاده المعصومین حجج الله و اولیاء الله. این شهادت ثالثه رو میگه روایتش شذوذ دارد، چون مرحوم فقط مرحوم علامه مجلسی و در احتجاج هم آمده یک روایت. سریع کامل بکنم چه
شد؟
چشم
یک حسنه داره این عمل بسیار خوب.
مطلب رو که همونطور که شما فرمودید خارج از سؤال، اجازه بدید که من یک کامل 14 تا قاعده کامل شد. از روایت شاز در حکم مستحبی می توانیم استفاده کنیم. چرا؟ هم بر اساس قاعده تسامح هم بر اساس ارزش ذاتی خود روایت و هم بر اساس
اخبار منبر
جوهر روح قاعده است و هم بر اساس عمل اصحاب. بر اساس این سه نکته از روایت پس چه شد قاعده؟ اسم قاعده استفاده حکم مستحبی از روایات شاذ. منظور ما مخصوصا این بود که رو این نکته مثال رو بیارین که به ذهنتون جا بیفته. 14 تا قاعده شکر خدا تجمیع شد برای شما عزیزان، ارائه شد کامل، قواعد تمام. یه بحثی هم فواید داریم،
قواعد رجالی فرمیم،
قواعد رجالی
بیشتر مربوط به روایت و قواعد حدیث مثلا.
بله، ما به اصطلاح کلی و اجمالی بحث کردیم. قواعد رجالی میگیم که شامل باشه، به اصطلاح کلی، اصطلاح کلی قدمایی، اصطلاح تفصیلی و جزئی فرق میکنند. فواید عنوان بکنید انشاءالله جلسه آینده فواید بحث میشد که در اون فواید انشاءالله استفاده های بکنیم. الان برای شادی روح آقا امام مجتبا که روز شنبه بنا به روایتی شهادت آغاز، جمعه بشه شب هفتم دیگه، هفتم که جمعه، و امروز هم که روز پنجم روز شهادت حضرت رخیه است، یه صلوات محبت کنیم. امام مجتبا علیه السلام می فرماید التقوى باب كل توبة ورأس كل حكمة وشرف كل عمل. كلام الإمام، إمام الكلام، در ذهن حسن را میگم. التقوى باب كل توبة ورأس كل حكمة وشرف كل عمل. ترجمه شو که فهمیدیم، برای ما طلبا اون عالم روحانی که می شود مجتهد و فقیه و زیرک و آگاه که میتوند تاریخ رو عوض کند مثل امام خمینی، اون فرزانگی از کجا میاد؟ از تقوا. تقوا رأس و کل حکمت، سرنخ هر فرزانگی تقواست. تقوا خودش تولید میکنه، خانه نشسته است، منطقه کوچک از قوم زندگی میکند، اما مدیریت سیاسیش جهان رو تکون میداد. از کجا؟ تقوا رأس و کل حکمته و شرف و کل عمله. هر عملی که شرافت پیدا میکند به وسیله تقواست. عملی که برگرفته از تقوا باشد چطوری میشد؟ شما یه منبر میرید، منبرتون که قطعا با وضو که خب مثلا مسلم، مثل بعضی از غیبت نوعی نشود، بعضی از
بعضی ها
عجل کمالله میره تطهیرشون کامل نمیکنه، میره برای سخنرانی. خب اینا دیگه او فرهنگ دیگه رعایت نمیکنه. تقوا باشد وضوش، قصد قربتش، حتی اون منبری که میره یه منبرش نذر کند، الهی ثواب این هدیه به روح این امام است. از این موضعی که حرکت بکنیم میشه شرف کل عمل. یه منبری میبینید که
واقعا استفاده میشن، واقعا مردم استفاده میکنن، مستمعین استفاده میکنن و تأثیر گذار میشن. برای عجز خودمان هم یه نکته دیگه هم از امام مجتبی عرض کنم. امام مجتبی سلام الله علیه کتاب صحیفه حسنیه 104 میفرماید در دعا عرض میکنند پیشگاه خدا: الهی ما یکون من الکریم الا الکرم، معرفتی و کیاستی. معرفتیش اینه که آدم بداند از کریم نامتناهی و الهی که کرم خداست باید استفاده کنیم، از راه دیگه وارد نشویم، را ممکنه دست انداز مانع داشته باشه. راه کرم مانع ندارد. این کیاستی است. معرفتیش اینه که کریم رد نمی کند از دار خانش کس. ما یکون من الکریم الا الکرم. بنابراین در دعای خنوتتان میگید اله عاملنا فضلک یا کریم، از در کرم دست خالی بر نمیگردد. لذا گفت چرا میری با این وضعیتی که تو داری در خانه کریم؟ گفتش که برای من عیب نیست که من که نااهلم، ولی برای کریم مناسب نیست که از در خانش کسی رد کند. اینو که برای ما میاموزد انشاءالله ذهن ما گوه ما رو به کرم وصل کنیم، از درب کرم وارد بشویم که رد نمی. اینا یادتون نره ها، یأس احتمال خلاف مشکل داره، یقین داشته باشیم که از طریق کرم رد نمیشه. این خیلی مهمه. ما یه دونه سرطانی داشتیم مرده بود حالا چند ساله با کرم زنده است، باور میکنه، جس نداره، متلاشی دکتر ها پزشک خیلی رد بجم از طریق کرم و روح الان زنده است، استاد دانشگاه از خوش. برابر این راه المؤمن و کیس به قول آن سوراخ دعا را پیدا، یه دونه فقط کرم، ما را راه دیگری نیست و اون هیچ وقت بسته نیست. امام حسن مجتبی یکی از القاب چیه؟ کریم آل البیت. از این کریم آل البیت بخواهیم با اون دل شکستش. دلش چقدر شکسته بود؟ چقدر مظلوم بود؟ حدود 4 سال داشت که وارد شدن خانه علی، در رو آتش زدن. این 4 ساله به چشم خودش میدید که چه میشود که مادرش رو کتر بزنه، میدید و هیچ نمیتون استفا بکنه. و بعد هم بعد از شهادت مادر در جلسات که بود در مدینه، یه فردی که با تازیانه زده بود بانو را به اسم مغیره رحمت الله علیه، امام مجتبی در جلسه که حضور داشت تا مغیره وارد میشد امام مجتبی جلسه رو ترک کرد. مظلومیت تا کجا؟ خدا میداند. آدم که دقت بکند مصیبت و ابعاد مصیبت اهل بیت اصلا طاقت بشری اقتضا نمی کند. میبینید او 4 ساله بود، دختر اون هم به پدری مثل امام حسین چقدر علاقه دارد خدا میتوند، خدا خودش میتوند. چند سال دارد؟ 3 سال. سبحان الله. شنیده اید که سر بریده امام حسین آوردن؟ بعد از لحظات و راه رفتن حضرت رقیه از دنیا رفت. نه، استنباط اینجوری نیست. استنباط چیه؟ اون 3 ساله تا سر پدر رو دید تا چشش افتاد به رگهای بریده دیگه قالب تکیه کرد.
دیگه همونجا جانش رو فدای باباش کرد. مگر میتونه واقعیه‌ای که باباش اون همه دوست دارد ببیند رگهای گردنش بریده است؟ صلی الله علیک یا مولا یا ابا عبدالله و علی اهل بیتک الاطهار. خدایا به حق سید الشهدا و اهل بیت الاطهار، پروردگار گناهان ما را ببخش و بیامرز، توفیق عبودیت و نام عنایت فرما. خدای ما را یک آنی به حال خود ما بگذار. خدای نور ولایت را در قلب و دل و جان و زندگی و تمام مسائل زندگی ما حاکم و ساطع بفرما. فرج آقا را نزدیک گردان. خدای حوائج این جمع را برآورده بفرما، برای شادی ارواح شهدا، شهدای کربلا از صدر اسلام تا شهدای دفاع مقدس، شادی ارواح علما و فقهای گذشته، امام راحل و سلامتی پیروان اهل بیت و شما و این جمع و سلامتی فقها و مراجع تقلید و مقام اعظم رهبری بر محمد و آل بیت محمد صلوات.